بهتر از ما بدانید. بزرگترین شهر دنیا از نظر جمعیت توکیو پایتخت ژاپن هست. این شهر قریب 37 میلیون نفر را در خود جای داده است. و بزرگترین میوه درختی دنیا جک فروت بزرگترین میوه درختی دنیاست. میوه استوایی که معمولا در فیلیپاین، هند، جنوب شرق آسیا و آفریقای مرکزی و شرقی یافت میشه. این میوه در سورینام و برزیل هم از محبوبیت زیادی برخوردار است. سپاس از همراهی شما عزیزان در این بخش از برنامه روی موج جوانی. بله، سلام علیکم، روی موج جوانی است، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرتضی معدوی هستم، یکی از جوانان.
جوان به معنای زندگی، سرزندگی.
من فکر این هستم که زحماتی که واقعا.
سلام، وقت شما بخیر. امید
دارم خدا و عرض سلام خدمت تمام.
با ما باشید در روی موج جوانی.
شماره اختصاصی ما 2098 999 10 56 459. 3826 در ایران و 0794 71 71 44 در افغانستان.
سلام عزیز دلم، در چمنت بل بلن باغ و بان با تو میگم. سلام بگو با گلم، ای سلام بگو با گلم.
خب خانم موسوی،
بله،
پیشتر ما شما از بازی‌های جدید و سرگرمی‌های جدید گفتیم.
بله.
بانیم که از فایده‌های سرگرمی‌های قدیم هم یک اشاره بکنیم.
خیلی هم خوب، بفرمایید، بگویم.
آه، ما بگویم؟
نه، خب شما گفتین دیگه.
خاصه است. سرگرمی‌های قدیمی یکی از خوبی‌هایش است که مهارت‌های اجتماعی آدم از یاد می‌کنه.
چطور؟
از این خاطر که این بازی‌ها گروهی هستن، نوجوان‌ها با هم در ارتباط هستن، دو گروه میشن و بازی ادامه پیدا می‌کنن.
بله؟
یعنی سرگرمی‌ها می‌تونن مهارت‌های ارتباطی ما رو بالا ببرن. مثلا روحیه همکاری ما رو زیاد می‌کنن، باعث میشن که برای حتی با دیگرها با تفاهم برسیم.
خب آقای موید، اجازه بدین که ما یکی از فایده‌هاش رو بگویم.
بفرمایید.
دوستان، سرگرمی قدیمی از این خاطر خوب هستن که باعث میشن مثلا فرزندای ما منطقی تر فکر کنن، تحلیل داشته باشن.
بله.
به عبارتی یاد بگیرن که چه قسم میتونن مشکلات خود به تنهایی حل کنن.
آفرین بر شما، نکته خیلی مهم را اشاره کردین. یک فایده دیگه شم ما بگویم؟
بفهمید.
یکی از سرگرمی های قدیمی که اینجا یاد هم کردیم جدول متقاطع بود.
بله،
جدول وفا. بیشتر جدول وفا. در این جدول شما باید خانه ها رو با توجه به سوال ها پر میکردید.
بله.
این سوال ها از هر چیزی بود، از تاریخ و ادبیات گرفته تا فضا و علوم جدید و قدیم. یعنی بازی های سنتی باعث حفظ فرهنگ و ارتقای سطح فرهنگی جامعه می شدن.
بله بله، یک فایده گفتین، یکی دیگه هم بشنوین.
فقط که کدمیسیال داری دارین. بفرمایید.
یک فایده دیگه بعضی از سرگرمی قدیمی دوستانه است که با حرکات جسمانی همراست. مثلا همو کشتی گرفتن،
زدن زدنک،
نمونه پرتاب کردن سنگ که بیخی اولمپیکی هم شد. خب در واقع اینا ورزش هستن.
بله.
دیگه جسم انسان قوی میکنن، آماده میکنن. خوبه دیگه.
درود بر شما، درود بر شما. شما هم خانم موسوی روح جسمتان قوی بسازین با خواندن پیامک های شنونده ما.
بسیار خب، بعد از یک فاصله میخوام. ریحانه جان میرزایی نمیدونیم از کجا ولی بر ما پیامک زده گفته بازی گروهی و خانوادگی بهترین نوع بازی است، هم ارتباط خانواده را محکم میکنه، هم باعث نشاط و شور میشه و هم ما را سرگرم میسازه. تشکر دوست عزیز. یکی از شنوندهایمان با نام مستعار رهایی از شهر هرات گفته بازی و سرگرمی برای اطفال بسیار مهم است. خوب است که اجازه بدیم جای بازی‌های خوب و سنتی را موبایل نگیره.
سلام بر شما، بهشت هستم، باشنده شهر کابل. بله، من سرگرمی را زیاد خوش دارم و دوست دارم که سرگرمی داشته باشم و من معمولا دوستا و کسایی که ما در اطراف ما هستن احساس راحتی کنم. خوش دارم که با اونا جایی برم، با چکر، با میله و سرگرمی را دوست دارم در کل. خب در سرگرمی های ورزشی من بسکتبال خوش دارم و بازی مورد علاقه ام است و فرصت داشته باشم من بسکتبال بازی میکنم.
دوست عزیز من به نام حسن از مشهد گفته سلام به همه دوستانم در روی موج جوانی، سلام های ما هم تقدیم به شما. الیاس حسینی از مشهد گفته بازی و سرگرمی به اندازه‌اش خوب است. یکی از وسایل سرگرمی خرد و کلان این روزا موبایل است. برای کم شدن استرس و اطلاع یابی از خبرهای روز استفاده از موبایل خوب است، اما مراقب باشیم که زیاد غرق نشویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیف الرحمن کریمی هستم از ولایت تخار. سرگرمی انواع و اقسام زیادی داره، خصوصا در شمال افغانستان که انواع سرگرمی است که ورزش مثلا فوتبال است، کرکت است، بزکشی است، پهلوانی است. خصوصا در موسم روزهای عید که است در سمت شمال افغانستان، البته از نگاه پهلوانی، کشتیگیری، بزکشی و انواع و اقسام زیاد رواج است که این مردم خود سرگرم میکنند. در خصوص من خودم که واقعیت سرگرمی که خوش دارم ورزش، علاقه فوتبال است. فوتبال زیادتر خود سرگرم میکنم و در زمین پهلوانی میکنم. یکم کم رواج زیاد که در سمت شمال افغانستان که از پهلوانی و دیگه فوتبال و بزکشی و نمیاسته.
برادرمان محسن از قم گفته با کودکان که سرگرم شویم و ساتری کنیم از غم و رنج دور میشیم. به همه خاطر میگن ده خانه ای که طفل از شیطان نیست. خب از برادرمان صبحان از مزار شریف و هاشمی از مشهد هم تشکر میکنیم. سبا بخیر پیامکایشان رو میخواییم
انشاءالله. تشکر از شما خانم موسوی، ماننه باشین. یک جان سپاس از شنونده های عزیز ما و شما که لطف کردین پیامک ها را آماده پخش کردین.
خواهش میکنم.
خب زمان خداحافظی هست، دیگر گپی نیست.
بله.
گپی دارین شما؟
نه خیر گپی نیست. فردا باز مین در کنارتان خواهیم بود در روی موج جوانی و موج سرگرمی.
بله تا فردا راه نیست دوستای عزیز. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
ابلاغ میزان جریمه به کارگیری اتباع خارجی غیر مجاز در ایران در سال 1404. حضور بیش از 6 میلیون تبعه مجاز و غیر مجاز افغانستانی در ایران. و رئیس جمهور ایران آمریکا ثابت کند به دنبال مذاکره واقعی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 7 از رادیو دری. اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران مبلغ جریمه سال 1404 کارفرمایان متخلفی که اتباع غیر مجاز را با کار می‌گیرند ابلاغ کرد. در بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران آمده است که با استناد بند جیم ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با عنایت به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد روزانه در سال 1404 با مبلغ 3,460,656 ریال کارفرمایان استفاده کننده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار بابت هر روز اشتغال غیر مجاز معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه با مبلغ 17,318,280 ریال جریمه خواهند شد که در صورت تکرار تخلف این میزان دو برابر خواهد شد. مطابق قانون کار ایران، اتباع خارجی فاقد پروانه کار موقت یا کارت کار موقت اجازه اشتغال در ایران را ندارند و در صورت اشتغال و به کار گرفته شدن کارفرمای آنها متخلف شناخته می شود و مشمول جریمه خواهد شد. ماده 120 قانون کار ایران می گوید اتباع خارجی نمی توانند در این کشور مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین و آیین‌نامه های مربوطه پروانه کار دریافت کنند. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران تعداد اتباع افغانستانی مجاز و غیر مجاز در این کشور را 6,100,000 نفر اعلام کرد. نادر یارحمدی، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران گفت از این 6,100,000 نفر 2,100,000 نفر مجاز، 2,000,000 نفر غیر مجاز و 2,000,000 نفر در دسته افراد سرشماری شده هستند. یارحمدی با اشاره به این که سال گذشته بیش از 1,000,000 نفر از اتباع غیر مجاز از ایران طرد شدند اظهار کرد 40% از این تعداد به صورت خود معرف و داوطلبانه از کشور خارج شده و به افغانستان بازگشتند که در این راستا از اقدامات سختگیرانه پلیس تشکر می‌کنیم. وی با بیان این که برای طرد افراد غیر مجاز که عمده آنها نیز زن و کودک هستند با احتیاط بیشتری اقدامات لازم صورت می‌گیرد گفت بسیاری از اتباع خارجی فاقد مدرک نه تنها هنجار شکن نیستند بلکه در ایران مشغول به کار می‌باشند، اما چون غیر مجاز تلقی می‌شوند باید به کشور خود بازگردند. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران گفت خانوارهای مهاجر افغانستانی به دلیل جمعیت بالا و یارانه‌های مختلف که ایران برای آنها می‌پردازد هزینه بالایی را به کشور تحمیل می‌کنند. این در حالی است که متأسفانه سازمان‌های بین‌المللی به کشور ما کمکی نمی‌کنند. یارحمدی ادامه داد درخواست ایران بازگشت اتباع افغانستانی غیر مجاز به کشورشان است، هرچند که در این سالها برخورد ما با اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستانی همچون مهمان بوده و پذیرای آنها در کشورمان بوده ایم. یار احمدی در ادامه درباره اقدام برخی از اتباع خارجی بر تشکیل باندهای جرم و جنایت و برخورد با این افراد نیز گفت این افراد کسانی هستند که در دسته افراد خلافکار قرار می گیرند و با توجه به این که اعمال قانون در کشور برای همه افراد مقیم اعم از اتباع ایرانی و خارجی یکسان است، پلیس طبق قانون با آنان برخورد خواهد کرد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران گفت سیستم قضایی این کشور برای اتباعی که به سبب ارتکاب جرم در زندان به سر میبرند اما جرائم خشن انجام نداده اند تسهیلاتی در نظر گرفته است و این افراد در راستای همکاری دو کشور ایران و افغانستان به کشورشان تحویل داده میشوند و ادامه محکومیتشان را در آنجا سپری خواهند کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص گفتگوهای تازه مقامهای تهران و کابل در مورد مهاجرین افغانستانی گفت نهادهای ایران در موضوع حضور اتباع خارجی هماهنگ عمل می‌کنند. اسماعیل بقایی امروز در نشست هفتگی خود در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره درخواست حکومت طالبان برای نرمش ایران در برنامه جدید ساماندهی مهاجرین گفت نهادهای ایران به صورت هماهنگ در جهت قانونمند کردن و سامان دادن به حضور اتباع خارجی عمل می کنند. وی همچنین گفت ایران هیچ برنامه‌ای برای تأسیس کنسولگری جدید در افغانستان ندارد. بقایی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال گشایش کنسولگری جدیدی در افغانستان و به ویژه در شهر هرات افزود ایجاد نمایندگی در کشورهای مختلف تابع ضوابط مشخصی است و در این زمینه هیچ برنامه‌ای نداریم. وی گفت وزارت خارجه ایران چنین پیشنهادی از هیچ مرجع رسمی دریافت نکرده است. وزیر خارجه حکومت طالبان وجود اختلاف میان اعضای حکومت سرپرست کابل را رد کرد و گفت آنان دوستان خدا و اهل اطاعت هستند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک نوار ویدیویی که ضیاء احمد تکل رئیس روابط عمومی این وزارت منتشر کرده گفته است که مسئولان این گروه تابع عقیده و اطاعتند و با یکدیگر روابط دوستانه دارند. متقی در یک نشست ادبی در کابل تصریح می کند مقامات طالبان وفادار، فرمانبردار و دوستان خدا هستند و جایی برای هیچ گونه اختلافی وجود ندارد. و همچنین می افزاید که مسئولان حکومت سرپرست تابع عقیده و اطاعت هستند و با یکدیگر روابط دوستانه دارند. پیش از این نیز با دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر برخی اختلافات درونی طالبان، امیرخان متقی در مسقط پایتخت عمان گفته بود که در نظام طالبان نظریه اطاعت از ملا هبت الله آخوندزاده حاکم است و جنجالی بر سر قدرت رخ نخواهد داد. متقی تأکید کرده بود که در حکومت طالبان کسی برای قدرت جنجال نمی‌کند و خونی ریختن نخواهد شد. رهبر طالبان نیز در نماز عید فطر با تاکید بر ضرورت اطاعت همگان در افغانستان از او گفته بود که عدم اطاعت مانند آنچه در گذشته در افغانستان رخ داده است و جنگ ها می انجامد. وزیر دفاع پاکستان مخالفان اخراج مهاجران افغانستانی از این کشور را دشمنان پاکستان خواند. خواجه محمد آصف در شبکه ایکس نوشت اگر یک پاکستانی مخالف بازگشت این پناهجویان است پس با دشمنان پاکستان است نه با پاکستان. هیچ ابهامی نباید در ذهن کسی باشد. و این مهاجران افغانستانی در پاکستان را متهم کرد که به خاک و بیرق این کشور بی احترامی می کنند. برادران آنان نیروهای امنیتی کشورش را می کشند و وطن آنان پناهگاه دشمنان ماست. وزیر دفاع پاکستان اظهار کرد این در حالی است که فرزندان این مهاجران در پاکستان زاده و بزرگ شده اند اما آنان خیر خاک این کشور را نمی خواهند. پاکستان از چند روز پیش به این سو مرحله دوم اخراج اجباری مهاجران افغانستانی را تشدید کرده است. اقدامی که با واکنش های جدی سازمان های مهاجرتی، فعالان حقوق بشر و شهروندان افغانستان مواجه شده است. برخی رسانه‌های افغانستان با انتشار سندی مدعی شده‌اند که وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیم دارد 14% از نیروهای این وزارتخانه را تنقیص کند. در این سند که با مهر عاجل و اشد محرم بر دانشگاه‌های دولتی کشور فرستاده شده، از دانشگاه‌ها خواسته شده است که حداکثر تا 19 حمل شماری از بس‌های علمی و اداری خود را با در نظر داشتن بس‌های خالی، بس‌های مشابه و حجم کاری بس به صورت فوری به وزارت تحصیلات عالی اعلام کنند. در این نامه که به امضای ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان به دانشگاه‌ها فرستاده شده، تصریح شده است که طرح تنقیص نیروهای وزارت تحصیلات عالی با فرمان مستقیم رهبر طالبان اجرا می‌شود. این رسانه ها به نقل از منابع آگاه در دانشگاه های دولتی افغانستان نوشتند که بیشتر مست های تنقیس کارمندان و استادان زن را شامل می شود که این افراد با اجرای این فرمان به صورت دست جمعی و برای همیشه از کار و تدریس در دانشگاه محروم می شوند. بر این اساس آگاهان سیاسی از امکان حذف کامل نیروهای زن از دانشگاه های افغانستان در پی اجرای این دستور ابراز نگرانی می کند. ارتش پاکستان اعلام کرد 8 جنگجوی تحریک طالبان پاکستانی در مرز با افغانستان کشته شدند. روزنامه پاکستانی دان نوشته است این درگیری شب گذشته در پی تلاش نافرجام نیروهای تی تی پی برای نفوذ از مرز پاکستان و افغانستان در وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا با وقوع پیوسته است. در این رویداد 4 شبه نظامی دیگر زخمی شدند. ارتش پاکستان بار دیگر از طالبان در افغانستان خواسته است تا مدیریت مرزها را تضمین کند. رئیس جمهور ایران گفت ما به دنبال مذاکره هستیم، اما آمریکایی ها هم باید ثابت کنند که واقعاً به دنبال مذاکره هستند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران شامگاه یکشنبه در نشستی با نمایندگان احزاب و تشکل‌های مردمی در تهران گفت با مناسبت عید سعید فطر با همه سران منطقه گفتگوی تلفنی داشتم. اکنون ارتباط ما با این کشورها خیلی بهتر از گذشته شده است، اما موضوع مذاکره با آمریکا متفاوت است. پزشکیان گفت وقتی کشوری مثل آمریکا ما را تحت فشار همه جانبه گذاشته و هر روز هم تهدید می کند، چگونه می شود با او مذاکره کرد؟ رئیس جمهور ایران اضافه کرد ما به مذاکره باور داریم ولی نه با ذلت. ما با همه دنیا مذاکره می کنیم و با کسی دعوا نداریم، اما زیر بار ذلت نمی رویم و به هر قیمت مذاکره نمی کنیم. وی گفت ما به دنبال جنگ، ناآرامی و بمب هسته‌ای نیستیم، به دنبال مذاکره هستیم، اما آنها هم باید ثابت کنند که به دنبال مذاکره هستند. پزشکیان تأکید کرد اینکه ایران قصد استفاده غیر صلح‌آمیز از توانمندی‌های هسته‌ای خود را ندارد صرفاً حرف او نیست، بلکه فتوای شرعی رهبر معظم انقلاب است. در همین پیوند سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در یک گفتگوی رسانه‌ای اظهار کرد پیشنهاد مذاکره مستقیم با دلایلی که مکرر گفته شده مورد پذیرش ما نیست، اما ما آمادگی مذاکرات غیر مستقیم را از طریق کشور عمان داریم. عراقچی افزود اکنون توپ در زمین آمریکا است که با پیشنهاد ایران پاسخ دهد، اگرچه ما عجله‌ای نداریم. وزیر خارجه ایران همچنین هیچ یک از گمانه‌زنی‌ها درباره اسامی مذاکره کنندگان را صحیح ندانست، اما گفت مسلماً مسئولیت مذاکرات غیر مستقیم احتمالی با وزارت امور خارجه ایران و مدیریت آن با شخص وزیر خواهد بود. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. ابلاغ میزان جریمه با کارگیری اتباع خارجی غیر مجاز در ایران در سال 1404. حضور بیش از 6 میلیون تبعی مجاز و غیر مجاز افغانستانی در ایران. و رئیس جمهور ایران آمریکا ثابت کند با دنبال مذاکره واقعی است. همچنان با مجموعه خبری ساعت 7 در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. در پی انتشار اخباری در رسانه‌های پاکستان مبنی بر تحویل پایگاه بگرام به آمریکا، سمیع یوسفزئی خبرنگار افغان در صفحه ایکس خود با نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این شایعات رسانه‌های پاکستانی را رد کرد. در روزهای گذشته رسانه‌ها و صفحات اجتماعی وابسته به ارتش پاکستان ادعا کرده‌اند که طالبان پایگاه بگرام را به آمریکا تحویل داده است. این اخبار در حالی منتشر می شود که تاکنون هیچ تصویر یا گزارش معتبری از تحویل پایگاه بگرام به آمریکا منتشر نشده است. با این حال برخی از کارشناسان مسائل سیاسی از جمله سید زکریا راحل احتمال توافق در زمینه تحویل پایگاه بگرام به آمریکا را بعید نمی‌دانند و معتقدند که انتشار اخبار تایید نشده و رفتارهای مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهور این کشور گمانه‌ها در این زمینه را افزایش داده است. دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم سید محمد باقر حسینی را بشنوید با سید زکریا راحل، کارشناس مسائل سیاسی.
گزارش ها و اطلاعاتی که در مورد تصرف پایگاه بگرام و استقرار نیروهای امریکایی در این پایگاه مطرح و منتشر شده متناقض است. ثانی، با استناد به اطلاعات محرمانه پشت پرده و دسترسی به منابع موثق، مدعی فرود هواپیماهای سنگین و غول‌پیکر امریکایی در فرودگاه بگرام هستند. حتی کسانی به ما گفتند از مجموعه مایکل سمپل که طالبان زندانیان خودشان را از میدان هوایی بگرام منتقل کردند و خودشان هم هیچ گونه رفت آمدی به این پایگاه ندارند. اما در مقابل منابعی که در کابل هستند و در بخش هایی از بدنه حکومت حضور دارند و دسترسی هم دارند به منابع مطمئن و دست اول، یه ادعاها را رد می کنن و تأکیدشان برای است که این گونه اتفاقات تا کنون در کابل نیفتاده. بنابراین با توجه به ضد و نقیض بودن اطلاعات و ادعاها در این خصوص، ارائه یک تحلیل جامع و طرح یک مبحث مفصل و مستوفا تقریبا ناممکن است. با قاطعیت و با جدیت نمیشه این موضوع را تایید کرد و هم نمیشه رد کرد. ولی نفس طرح این مباحث و داده ها و ادعاها که اتفاقا از طرف منابع مهم و معتبر هم مطرح شده و میشه، گمانه هایی را به وجود میاره و بدگمانی هایی را هم به وجود میاره. یک چیز هست که طالبان به عنوان جریان حاکم بر افغانستان یک سابقه هم دارن و او سابقه را اینا نمیتونن پاک بکنن و هر گونه ادعای استقلال هم برای افکار عمومی از طرف این جریان باورناپذیر هست. او سابقه معطوف و مبتنی بر تعامل با آمریکا هست. آنچه در مذاکرات سنگین و فشرده مثلا صلح دوحه برابری زلمه خلیلزاد اتفاق افتاد، بیش از آن که مذاکره بوده باشه معامله بود. طالبان با آمریکا یا برعکس آمریکا با طالبان معامله کردن و اتفاقاتی افتاد که منتهی به فروپاشی نظامی شد که 20 سال مورد حمایت آمریکا و غرب و کلیه قدرت‌های مهم جهانی و منطقه‌ای بود. این اتفاق کم و کوچکی نبود و جز از مجرای معامله امکان پذیر هم نبود. شما میشه فرمودین که در همون زمان و همینطور بعد از امضای توافقنامه دوحه، ادعاهای مبنی بر وجود داشتن نیمه پنهانی برای توافق دوحه مطرح شد و اینکه به هر حال یک سری توافقات سری و غیر رسمی و غیر رسانه‌ای هم بین آمریکا و طالبان وجود داشته که تا هنوز هم مبهم است و اگر هم وجود داشته باشد جز دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و زلمه خلیلزاد و بعضی افراد مربوط به همین دار و دسته و همینطور مقامات ارشد طالبان کسی از او توافقنامه پنهانی و مخفی اطلاع نداره. این سابقه را ما وقتی در نظر میگیریم و قطعات پازل را به تدریج کنار هم قرار میدیم، احتمال این که در مورد پایگاه بگرام هم توافقی صورت گرفته باشه به این به نظر نمیرسه. مخصوصا قطع کمک های 40 میلیون دلاری هفتگی آمریکا توسط دونالد ترامپ به حکومت طالبان در ابتدایی گمانه را به وجود آورد که گویا ترامپ میخواهد طالبان را تحت فشار قرار بده و مثلا او بخش‌های پنهان و دور از دسترس توافق صلح دوحه را عملیاتی بسازه و طالبان را وادار و مجبور بکنه به اجرای او بخش‌ها و بندها. اما بعداً اطلاعات تازه‌ای درس کرد مبنی بر این که اگر ترامپ از او طرف او 40 میلیون دلار را قطع کرده، از این طرف امارات را متقاعد ساخته که همین مبلغ را به صورت هفتگی در اختیار طالبان قرار بده. یک بازی‌های بسیار پیچیده و غلط اندازی در واقع وجود داره و جریان داره که برای ارباب تحلیل و اصحاب رسانه گیج کننده است. کلن بازی‌ها استخباراتی و اطلاعاتی است و مبتنی بر اهداف راهبردی و استراتژیک آمریکا و نه طالبان. در واقع طالبان نقش مجری این طرح‌ها و برنامه‌ها را بازی می‌کنند و فراتر از او نه صلاحیتی دارند و نه مسئولیتی. آنچه این گمانه را در شرایط حاضر بسیار مهم و تقریبا باورپذیر ساخته، با قطعیت نمیشه در این مورد چیزی گفت که عرض کردم، ولی به عنوان یک گمانه آنچه قابل طرح است این است که با افزایش بی سابقه تنش‌های سیاسی بین ایران و آمریکا و تهدیدهای پشت سر هم ترامپ برای حمله به ایران، استقرار جنگنده‌های آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام اگر اتفاق هم نیفتاده باشه و صورت هم نگرفته باشه، به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل قابل پیش بینی هست در سیاست خارجی آمریکا.
تشکر جناب آقای رایل. خب در ادامه صحبت‌های شما، اگر توافقی هم صورت گرفته باشه و استقرار نیرویی هم در پایگاه بگرام صورت بگیره در آینده نزدیک، قطعا ممکنه در آینده افشا شوه، گرچه که هر دو طرف این موضوع را فعلا رد میکنن. آیا ممکنه بعدن این قضیه را تایید بکنن؟
خب اگر پایگاه هوایی بگرام در اختیار آمریکا گذاشته شوه یا حتی گذاشته شده باشه، در نهایت پنهان نمیمانه و قطعا کاری به مهمی و حضور معنادار نیروهای آمریکایی در این پایگاه از دید رقبای منطقه‌ای و منابع مهم و سازمان‌های گسترده استخباراتی و شبکه‌های امنیتی مخفی نمیمانه و قطعا افشا میشه. اما برای ما فکر میکنم که خیلی زود است که در این مورد قضاوت بکنیم، مخصوصا با توجه به اطلاعاتی که بنده دارم از سفر بی دستاورد آقای خلیلزاد به کابل و قندهار، که ایشان در این سفر به اهداف و برنامه‌ای که میخواست دست نیافت. به عنوان مثال مطالباتی که بر اساس اطلاعات موثق از طرف آقای خلیلزاد مطرح شد، یکم تحویلگیری پایگاه بگرام بود که با مخالفت طالبان مواجه شد و بازگرداندن تسلیحات آمریکایی که بازم با مخالفت مواجه شد، و این که طالبان در سیاست خارجی خودشان از دستورات واشنگتن تبعیت بکنند، این موضوع هم رد شد از طرف ملا هیبت الله. و در پی همین رویدادها و در واقع دستاورد نداشتن سفر آقای خلیلزاد بود که دیدیم یک سری فرجه هایی و فرصت هایی به خلیفه سراج الدین حقانی اعطا شد و او یک مقدار که بالا آمد، امتیازاتی دریافت کرد، حتی بحث لغو جایزه سرش مثلا مطرح شد، اینا که در واقع نشانه ای بود برای اعمال فشار بر ملا هیبت الله و ای که امریکا در صورت دست نیافتن به این مطالبات از جانب ملا هیبت الله ممکن است که خلیفه سراج الدین حقانی را به عنوان رهبر طالبان برجسته بسازه و سرش سرمایه گذاری بکنه. با توجه به این مسائل مقداری قضاوت و داوری در این مورد بسیار زود هنگام هست و و بعید به نظر میرسه که اتفاقاتی که ادعا میشه از طرف منابع خبری در مورد پایگاه هوایی بگرام اتفاق افتاده باشه.
جناب آقای راحل، امریکایی ها بارها اعلام کردن که مسیر تعامل با گروه طالبان بستگی به رفتارشان در زمینه های مختلف از جمله حقوق بشر داره، اما خبری که ما به تازگی داشتیم است که امریکایی ها درخواست طالبان را برای بازگشایی سفارت در امریکا رد کرده، همچنین اعلام کردند که به دلیلی که طالبان را به عنوان یک حکومت به رسمیت نمی‌شناسند حاضر نیستند سفارتخانه خودشان را در افغانستان بازگشایی کنند. نظر و دیدگاه شما در ارتباط چی است؟ آیا به نظر شما امکان تعامل دو طرف وجود داره یا خیر؟
تعامل همکنون جریان داره بین طالبان و امریکا. سفر هیئت امریکایی به کابل آشکارترین و برجسته‌ترین و عالی‌ترین سطح از تعامل بین طالبان و امریکا بود. جدای از این، دیدارهای پنهانی در امارات و قطر و عربستان و اینا هم بین مقامات طالبان و مقامات امریکایی صورت گرفته. در هر حال این تعامل دقیقاً از زمان امضای توافق صلح دوحه آغاز شد و تا کنون سطوح مختلف و در لایه‌های متفاوت ادامه یافته و بعد از این هم ادامه پیدا می‌کنه. اما مراوده دیپلماتیک و بازگشایی سفارت طالبان در واشنگتن که مستلزم به رسمیت شناخته شدن طالبان از طرف امریکا هست و تا او زمان ما فکر میکنم که این خواسته طالبان تامین نخواهد شد. و اما این به هیچ عنوان به معنای منتفی شدن روابط غیر رسمی بین امریکا و طالبان نیست.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در دنیای امروز با توجه به افزایش نگرانی‌ها در خصوص تغییرات اقلیمی و بحران‌های زیست محیطی، توجه به منابع انرژی تجدیدپذیر بیش از پیش اهمیت یافته است. انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی بادی، خورشیدی، هیدروالکتریک و زمین‌گرمایی به عنوان منابع پاک و پایدار شناخته می‌شوند که می‌توانند جایگزین منابع غیر قابل تجدید مانند نفت، گاز و زغال سنگ شوند. این منابع نه تنها به کاهش و آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست کمک می‌کنند، بلکه به توسعه پایدار و کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی نیز منجر می‌شود. مقام‌های محلی در هرات اخیراً تصمیم گرفتند تا با احداث نیروگاه‌های بادی و آفتابی از این نعمت‌های خدادادی برای تولید انرژی استفاده کنند. در همین خصوص همکارم فیض احمد محمدی گفتگوی انجام داده با انجینر غلام رسول حیدری، متخصص انرژی های تجدید پذیر در هرات.
استفاده از سیستم های رنیوبل انرژی یا انرژی های تجدید پذیر در دنیا به شکل سرسام‌آور مورد استفاده قرار میگیره. یکی از عمده دلایلی که رنیوبل انرژی یا انرژی های تجدید پذیر در دنیا مورد استفاده قرار میگیره عدم آلایندگی محیطه. یعنی سیستمی که ما توسط از این برق تولید میکنیم این نباید محیط را آلوده بکنه و سیستم های انرژی های تجدید پذیر در مجموع اینا سبب آلودگی محیط زیست نمیشن. به تعقیب از او به لحاظ اقتصادی خیلی مقرون و به صرفه تمام میشه. از همون سبب که دنیا فعلا سر سیستم های رینیوبل انرژی یا انرژی های تجدید پذیر یک تمرکز خاص انجام داده.
حالا در مورد افغانستان و زمینه های استفاده از نیروی باد و آفتاب در تهیه انرژی پاک در موردش بحث شد صحبت بفرمایید.
به ارتباط افغانستان خدمت شما عرض بکنم که افغانستان یک کشور است که پتانسیل بسیار بالایی در قسمت انرژی های تجدید پذیر داره. از او جایی که ما و شما در قسمت تولید برق سیستم های انرژی که مورد استفاده قرار میدین به صورت نیروگاه های اتمی نیه، بنابراین برقی که در مجموع میتونیم تولید بکنین از سیستم های خورشیدی میتونه خیلی مؤثر واقع بشه. در مجموع از سیستم های رنیوبل انرژی یا انرژی های تجدید پذیر که شامل بخش های خورشیدی میشه یا فوتوولتایک میگه برای از او، در قسمت سیستم های آبی و سطح ها استفاده میشه و در قسمت سیستم های بادی. به ارتباط سیستم های خورشیدی، واقعیت امر افغانستان کشوری است که بالای 300 روز آفتابی داره، یعنی یک پتانسیل بسیار بالای در قسمت سیستم های فوتوولتیک میتونیم استفاده بکنیم، خصوصا قسمت های جنوب غرب افغانستان و جنوب افغانستان که یک پتانسیل بسیار بالایی داره.
آقای حیدری، حکومت افغانستان طرحی را روی دست گرفته که بر اساس آن چگونگی احداث نیروگاه بادی در هرات را بررسی می کند. چقدر این طرح موفق خواهد بود و هرات تا چه اندازه آماده اجرای این طرح کلان اقتصادی می باشد؟
در قسمت خصوص سیستم های بادی هم که جزء انرژی های تجدیدپذیر یا رینوبل انرژی به شمار میره، افغانستان یک کشوری که پتانسیل واقعی بالایی داره. در مجموع انرژی هایی که در به ارتباط سیستم بادی در افغانستان وجود داره، تقریبا 90% از سیستم های بادی متمرکز شده به حوزه غرب افغانستان که شامل هرات است، فراه است و نیمروز است. یعنی در مجموع قابلیت استفاده از سیستم های بادی در افغانستان خصوصا همین ولایتی که نام بردم بسیار بالایه، و در داخل هرات هم که قسمت شمال هرات که از طرف ولسوالی رواسنگی، قسمت دشتهاز و متمر طرف دنه غلام نبی خان، ولسوالی زندجان، قریای تقی و نقی، همی رقم میره تا سیستان بلوچستان ایران، ظرفیت های بسیار بالایی داره که میتونیم از اینا استفاده بکنن. در مجموع به خاطر از اینکه سیستم های خورشیدی یا فوتوولتاییک چون تنها از طرف روز قابل استفاده، بنابراین یک سیستم فعلا در دنیا مورد استفاده قرار میدن به نام هایبر سیستم میگه، که این شامل بخش های بادی و بخش های آفتابی به صورت میکسه، که یعنی میتونن از هر دو همزمان استفاده بکنن. مثلا از طرف شب وقتی که خورشید وجود نداره، سیستم های بادی انرژی تولید میکنه، یعنی میتونه به صورت نسبی نیازمندی جامعه ما و شما مطلوب بسازه. از همون سبب استفاده از این سیستم ها میتونه خیلی به صرفه باشه، خصوصا در داخل هرات. در داخل هرات ما و شما پتانسیل خیلی بالایی دارن به ارتباط سیستم های بادی.
آقای حیدری، همونطور که در آغاز گفتم، قرار است که حکومت افغانستان برنامه احداث چنین نیروگاه‌هایی را در دستور کار خودش قرار بده. هرات آیا این ظرفیت دارد که در این قسمت سرمایه گذاری بشود؟
اگر بیایم به ارتباط افغانستان خصوصا هرات با شما صحبت بکنیم، هرات یک شهر با پتانسیل بالا در قسمت صنایع هست، یعنی نسبت به مجموعه از ولایات دیگه که در افغانستان هست، هرات به برق زیادتر ضرورت داره. و خدمت شما عرض بکنم، همین قسمی که برق بیشترتر هرات ضرورت داره، به همین پیمانه پتانسیل های موجود در قسمت تولید انرژی هم در داخل هرات وجود داره. سیستم های تولید انرژی ندارن در داخل هرات که خود ما تولید انرژی بکنیم، چی و از طریق سیستم های رنیوبل انرژی و یا چی از طریق سیستم های غیر رنیوبل انرژی. یعنی در مجموع ما در بخش تولید انرژی برق هیچ گام برداشته نشده. اگر خواسته باشین در قسمت های رنیوبل انرژی خصوصا سیستم های بادی و آفتابی کار بکنین، میتونین به لحاظ اقتصادی تأثیر بسزا و خاص خود خور داره. همین حال سالانه میلیون ها دلار در قسمت مصارف انرژی برق در داخل افغانستان خصوصا هرات به کشورهای همسایه ما و شما میره، یعنی در به ایران داده میشه و به ترکمنستان داده میشه و از بعضی از کشورها ما انرژی برق با یک قیمت بسیار گزاف خریداری میکنیم. بنابراین اگر شرکت های داخلی و سکتور خصوصی در این قسمت زی دخل بشه، آینده هرات و در مجموع آینده افغانستان یک آینده روشن خواهد بود. به این دلیل که ما پتانسیل های بسیار بالای در قسمت تولید انرژی داریم در داخل افغانستان خصوصا هرات، در قسمت های بادی و آفتابی پروژه های زیاد هم کار شده و پروژه های مهم دیگه هم رو دست هست که در صورت اجرا شدن این پروژه ها میتونه به نحو هرات در قسمت تولید انرژی برق نسبتاً به خودکفایی برسانه.
گفتگویی بود از همکارم فیض احمد محمدی در هرات با انجینر غلام رسول حیدری، متخصص انرژی های تجدید پذیر در هرات. به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. اوقات خوشی را برای همه شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شما بهتر می دانید. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چاه بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر از سن، کلانتر از مستین، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
با یوسف آشنا میشی، با ابراهیم آشنا میشی، با نوح آشنا میشی. اینا هم شخصیت تاریخی در نظر نگیر که مثلا تحقیق کنی ببینی نوح مثلا در قله آرارات مثلا کشتیش اومده پایین کجا بوده. نه، نوح خودتی. همین الان هم طوفان نوح هست، کشتی هم هست. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. همین الان هم تو چو یوسفی، ولیکن به درون نظر نداری. مقام ابراهیم رو باید پیدا کنی. بعضی فکر میکنن وقت میرن مکه یه جایی هست، میگن اینجا واسیم نماز بخونیم، اینجا مقام ابراهیم. اولا از کجا مسلمی که ابراهیم درست تو این نقطه واسطه باشه؟ خیلی مشکل آدم بتونه مسلم بکنه. حالا گیریم مسلم شد که همینجا واسطه بود، چه برکتی به من میرسه؟ ابراهیم اون اینجا واسطه بوده، من باید در مقام ابراهیم واقع بشم، وگرنه اون جای ابراهیم که اهمیتی نداره. ممکن ابراهیم بره اون طرف یه شقی بیاد اونجا واسه. مقام ابراهیم چیه؟ مقام ابراهیم اینه که انی لا احب الافلین، من اینا که افول میکنن دوست ندارم. هر وقت به این مقام رسیدی اونجا میشه مقام ابراهیم، دو رکعت نماز بخون. نوح، ابراهیم، یوسف، یونس، هر وقت که از زیر بار مسئولیتت فرار کردی، گرفتار ظلمات عالم شدی، یه ماهی خوردت، یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت اون قانون هنوزم هست، هر کسی که خداوند بهش گفت باید بری این کارو بکنی، ترسید. گفت نکنه اونجا انبیا رو عره میکنن، نری اونجا. آمد سوار شد در کشتی، کشتی هم یه ماهی اونجا قرعه کشیدن و اینها، و بلعیدش رفت در شکم ماهی، و در اونجا در ظلمات بحر و نادا ربه فی ظلمات البحر، اونجا پروردگارش صدا کرد. ما همه هم میفتیم اونجا در ظلمت. از ظلمت از کجا اومده؟ از اینکه فرار کردی از مسئولیتت. هر غمی بر انسان میاد مال اینکه مسئولیتش انجام نداده. و شادی تنها راه رسیدن به شادی این است که انسان وظیفه‌شو انجام بده. هر کس شب که میخواد بخوابه به خودش بگه که من وظیفه خودم رو تا اونجایی که در توانم بوده و وظیفه‌ام بوده و میشناختم که اینه وظیفه‌ام، انجام دادم، قصور نکردم، خطا نکردم، ظلم نکردم، این آدم شاده. چه سختی برش پیش بیاد، چه راحتی پیش بیاد، این آدم شاده. برای اینکه شادی پاداش انجام وظیفه است. بعضی خیال میکنم سن برن دنبال شادی، شادی فرار میکنه. شکار شادی، این نتانیل هوتورن یه شعری داره، شاعر آمریکایی، به نام شکار شادی. میگه مردم این دنبال شکار میدونن و به دستم نمیارن، تا آخر عمرم به دست میارن. تو ولش کن شادی رو، تو بگو من به شادی چیکار دارم؟ من میخوام وظیفه‌م انجام بدم. وظیفه‌ای که انجام دادی، شادی خودش میاد پیشت، نازت هم میکشه، به طوری که تو بگی که مرا از شوق لطف اوز شادی آر میآید. شادی برات اهمیتش از دست میده، چیزی برتر از شادی پیدا میکنی.
مهر از بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم، باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر شوری از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خانم در بر هور و ملک، در آسمان ها غوغافه کنم، سبو بریزم ساغر شکنم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمان،